شهرداری تولید کرده و الان گوشی‌های تلفن همراه هست، بسیاری از این داده‌ها وجود داره. اما این داده‌ها چقدر برای مردم، برای کسب و کارهای نوپا و برای جاهای غیر از حاکمیت قابل دسترس هست؟
خیلی ممنون از توضیحی که در اشاره کردید. ما خوشبختانه این موضوع در سه مرحله جدی از سال گذشته کلید زدیم. یکی بحث گزارش‌های عملیاتی و عملکردی خود شهرداری تهران هست. ما اعتقاد داریم به اینکه بالاخره باید شهرداری شیشه‌ای باشه و عملکرد دقیق شهر تهران رو در اختیار همه شهروندان قرار بدیم. اون گزارش‌های عملکردی از روی سایت دقیق شفاف تهران.ir به نام سامانه شفاف دقیق در اختیار عموم مردم قرار گرفت. این یک بود قضیه است. بود دوم بحث همون که شما اشاره کردید هستش، بحث اوپن دیتا هستش و اینکه ما بتونیم مجموعه دیتاها یا دیتا ست‌های مختلفی رو در اختیار عموم شهروندان قرار بدیم، عموم محققین، پژوهشگران و تیم‌های نوآور و استارتاپ قرار بدیم. که این رو هم خوشبختانه ما در قالب سامانه داده نمای تهران به نام data.tehran.ir دقیقاً استارتش رو زدیم از سال گذشته. البته خب خیلی جای کار داره، این دیتا ست‌ها و مجموعه داده‌ها باید به روز رسانی بشه، تعدادشون زیادتر بشه تا اینکه اون گین و اون مزایایی که ما دنبالش هستیم توی موضوع در اختیار کلیه دقیقاً اکوسیستم نوآوری قرار بگیره. بود سوم هم همون نکته بود که خدمت شما عرض کردم. ما به نظرم به غیر از بحث اوپن دیتا و باز کردن دسترسی داده‌ها برای عموم دقیقاً شهروندان، نیازمند این هستیم که یک سری خدمات داده محور رو هم به نوعی آماده کنیم که این در قالب دروازه‌های ورود به اطلاعات اصطلاحاً یا API ها داره دقیقاً آماده سازی میشه. این هم یک سامانه به نام سامانه API.tehran.ir آماده شده. ما فاز اولیه‌اش رو از دقیقاً آذر ماه سال گذشته تو رویدادی که داشتیم به نام هفته تهران هوشمند رونمایی کردیم. الان فکر کنم بالغ بر دقیقاً API یا اون سرویس های داده محور الان آماده بهره برداری هست داخل این وبسایت. این سعی می‌کنیم مسائل حقوقی و قراردادی رو که احتمالاً نیاز هست یه بحث تجاری سازی این خدمات برای عموم استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا داره انجام میشه رو توی اون سامانه API قرار بدیم. اینجا اتفاقا خیلی بستر مناسبه B2B هستش، هم میتونن کسب و کارهای خصوصی و حقیقت نهادهای داخل شهرداری و حتی نهادهای حاکمیتی به نوعی وارد اینجا بشن، به نوعی یک بازار در حقیقت عرضه و در حقیقت تقاضا هستش برای دریافت داده ها. اون هم مبتنی بر سرویس، اینجا فقط داده خام دیگه تبادل نمیشه بلکه به نوعی اشتراک گذاریه و مبنای سرویس هست و میتونن در اون سرویس رو در حقیقت کسب و کار خودشون هم ران کنن و در اختیار اون مشتریان خاص اون کسب و کار قرار بدن.
آقای دکتر من تشکر میکنم از توضیحاتتون و خیلی خوشحالم که شما گامهایی برداشتید برای پخش شدن ایده شهر هوشمند و حالا کاربردش در بحث مدیریت بحران. ولی همونطور که اشاره کردید ما سیستم های اطلاعاتی جزیره‌ای داریم فعلا که برخیش رو که حالا من ازش مطلع هستم بهش اشاره میکنم و چون احتمالاً شما فاز شناخت رو باید قاعدتا پشت سر گذاشته باشید برای یک پارچه سازی، خواهشم اینه که حالا به غیر از در واقع سیستم های اطلاعاتی که شهرداری تهران داره موارد دیگری رو که هست رو برای شنوندگان نام ببرید و اگر ممکنه توضیح بدید. به عنوان مثال هلال احمر در واقع سامانه DMIS یا Disaster Management Information System رو داره، سامانه WebGIS رو داره، احتمالاً خود در واقع سازمان مدیریت بحران برای خودش سامانه های خاص خودش رو داره. اگر شما فاز شناخت رو پشت سر گذاشتید برای این یک پارچه سازی، خواهشم اینه که یه توضیح مختصری بدید که این در واقع سامانه های مختلف شناسایی شدند یا خیر و اگر شناسایی شدند یه توضیح بدید یا یه لیستی در واقع ارائه بکنید که شنوندگان هم بیشتر آشنا بشن.
خواهش می‌کنم. همین که شما اشاره کردید، خب ما دقیقاً واقعا گام نخست موضوع هوشمندسازی هست. این گام هوشمندی هم به یک مسیره و یک نقطه نهایی نمیشه براش تعریف کرد. این در دایره مجزا واقعا به تدریج و گام به گام به هم متصل میشه. ما دقیقاً تو استراتژی خود برنامه تهران هوشمند ما گام اول گذاشتیم روی تجمیع سامانه‌ها و خدمات داخل خود شهرداری قرار داره اتفاق میفته. اتفاقا یکی از بحثامون این بود که ما خدماتی که شهرداری داره به شهروندان عرضه میکنه رو اول بیایم در یک سامانه، یک پارچه، یک پنجره واحدی به نام تهران من در حقیقت قرار بدیم که الان هم آدرسش همون my.tehran.ir هستش و الان خب شاید شهروندان بیشتر با وقت طرح ترافیک رو بشناسن ولی و خرید در حقیقت غیر حضوری طرحهای ترافیک، اما عملا این سامانه داره تبدیل میشه به نوعی به یک پنجره واحد که بتونه بحث جزایر مجدد تو خدمات رسانی تو لایه اپلیکیشن رو به نوعی به حداقل برسونه و ما شاید یک تک پارچگی در عرضه خدمات. اما تو بحث در حقیقت تعاملاتمون با ذینفعان مختلفی که تو حوزه شهر هوشمند هستن و به نوعی خارج از شهرداری هم هستن، ما تعاملات خودمون رو شروع کردیم. هم دسته که شما اشاره کردید هم با اونها هم مذاکرات اولیه رو داشتیم، اما این مذاکرات فعلا در حال دیالوگ و در حال گفتمان نخست هستش. ما داریم سعی می‌کنیم اینها رو هم که خدمتتون عرض کردم از کانال به نوعی وزارت ارتباطات به نوعی به نمایندگی از کل در دستگاه اجرایی کشور به نوعی دنبال بکنیم و سعی می‌کنیم این رو حالا در گام‌های بعدی به محض اینکه
دقیقاً نتایج نهاییش رسیده در اختیار عموم شهروندان هم. خیلی ممنون از توضیحاتتون دکتر. فقط من یه سوال کوتاه که مرتبط با همین در واقع توضیحات شما بود، نوع همکاریتون با مرکز آمار ایران به چه شکل است؟ چون توی بحث سوانح اخیری که اتفاق افتاد، حالا برخی از مسئولین زیرفت اشاره کردن که مرکز آمار ایران اون همکاری لازم رو شاید نداشته یا اطلاعات رو، البته خوب بود که خود اون دوستان رو هم در یه برنامه جداگانه باشون صحبت بکنی، ولی ظاهرا اینطور که مشخصه مرکز آمار ایران یه سری از اطلاعاتی رو که برای تخمین خسارت نیاز بوده در اختیار سایر زینفان قرار نداده و می‌خواستم ببینم با مرکز آمار ایران هم شما تعاملاتی داشتید، اطلاعاتی ازشون گرفتید یا خیر؟
اصلا داخل سازمان فاوای شهرداری تهران یک مجموعه هست به نام مرکز آمار و رصد شهری که اتفاقا یکی از وظایف این مرکز آمار بحث جمع‌آوری داده‌های مختلف هست و تولید گزارش‌های آماری و اصطلاح آمارنامه‌های شهرداری و شهر تهران که تو اونجا ما اتفاقا تعاملمون خیلی نزدیک هست با مرکز آمار برای گرفتن داده‌هایی که خب مرکز آمار داره زحمت می‌کشه و تهیه می‌کنه. اما نکته خیلی مهم تو موضوع شهر هوشمند این هستش که ما بالاخره داده‌هایی که نیاز داریم که رصد بشه، شاخص‌های هوشمندی که نیاز داریم برای رصد دقیق مسائل شهر هوشمند، داده‌هایی هست با بازه‌های زمانی کوتاه. یعنی اگه مثلا ما در مرکز آمار کل کشور به خصوص اون سرشماری‌هایی که معمولاً هر 5 سال یک بار داره انجام میشه، ما اینجا بازبینی و دقیق تهیه گزارش‌ها و ریپورت‌هایی که تو شهر هوشمند نیاز داریم، چه حتی در بازه‌های کمتر از یک سال هم نیاز باشه ما بعضن این داده ها رو جمع‌آوری کنیم، حتی در بستر اول با نیازمند داده های اصطلاحاً پویا و داینامیک هستیم که لحظه‌ای بتونیم در اختیار دقیق خود مجموعه نهادهای مدیریت شهری و در اختیار شهروندان قرار بدیم. این زمینه هم مرکز آمار خوب باید فعالیتاً به نوعی روی کردش رو خوب تغییر بده، هم در داخل شهرداری و سایر نهادهای حاکم به اسید نیازمندی هستیم که بدانیم ما گزارش گیری و گزارش دهی داده های مختلف شهری رو بتونیم به روزتر بکنیم و حتی در بعضی موارد حتی آنلاین و به نوعی ریل تایم هم باشه.
آی دکتر، من به عنوان پرسش پایانی میخواستم به صورت مصداقی بپرسم که در مورد همین لایه‌های داده‌هایی که در مورد شهر تهران وجود داره، توی نرم افزاری که برای این کار عرضه کردید نوشته شده که 123 لایه مکانی و داده‌ای وجود داره توی این نقشه. آیا این داده‌ها به صورت خام در اختیار صورت اوپن دیتا قرار گرفته، قرار در دسترس عموم قرار بگیره؟
این داده ها تو دقیقاً مجموعه داده های از داده هایی که قابل دسترسی اون هستش که دقیقاً سامانه داده تهران به نام data.tehran.ir قابل دسترسی.
بله، و چه بخشی از این 123 لایه الان مثلا در دسترس هست یا شما برنامه‌ریزی دارید که در آینده در دسترس قرار بگیره؟ چون لایه‌های بسیار خوبی اینجا وجود داره، از نقشه معابر، نمای دو بعدی و سه بعدی، آلودگی هوا، خطوط مترو و نکات دیگه‌ای از این دست که میشه اینها رو دید، اما چقدر از این اطلاعات در دسترس هست؟
این اطلاعات کاملا اوپن هست، این هر کاربری که دقیقاً وارد این سامانه میتونه این اطلاعات دقیقاً در دسترسش قرار بگیره. اما نکته‌ای که خیلی مرخصی فکر می‌کنم تا اونجایی که من حضور داشته باشم روی تمامی ابعاد مختلف شهری، حالا کسب و کارها، بحث محیط و به نوعی هر موضوعی که شما به ذهنتون بیاد فکر کنم مجموعه داده‌های قرار گرفته. اما هم ابتدای صحبت هم عرض کردم این مجموعه داده‌ها و اوپن دیتا ویژگی اصلیش باید به روز رسانی و اینکه بتونه داده‌های قدیمی‌تر و بیشتری توش قرار بگیره. خب ما ابتدای راه هستیم و قاعدتاً فیدبک خود شهروندان، پژوهشگران، کاربران که حتی چقدر تخصصی تر به این داده ها دسترسی پیدا می کنند میتونه خیلی به ما کمک بکنه که ما بتونیم این حالا سامانه و این موضوع اوپن دیتا رو بتونیم تقویت کنیم و واقعا اون چیزی باشه که در خور و شأن دقیقا شهروندان تهران.
بله، پس میشه این انتظار رو داشت که حداقل اگر این داده ها در قالب یک نرم افزار و وبسایت map.tehran.ir عرضه، حداقل بخشی از این داده ها به صورت خام هم در اختیار عموم مردم
و کاملا قابل دانلود هست. یعنی شما حداقل دو فایل اکسل هم تونستید داخل دیتا سنتر تشخیص بدید، اونجا به راحتی کل دیتا هم قابل دسترسی.
بله البته من منظورم به طور مثال همین نرم افزار رایاست که عرضه شده و اون 123 لایه‌ای که بحث شد، می‌خواستم به این نتیجه برسم که از این 123 لایه چه مقداریش منتشر شده.
من ظاهراً واقعاً خوب شما اشاره کردید، من یادم نبود چه جوابش توضیح بدم. نمی‌دونم چرا الان وقت دارم، اگه وقت محسوسش من
سعی کنم در اختیارتونه. ولی خب حالا یه جوری که به حال مدیریت شده باشه.
دو جمله فقط رایه به توضیح بدم. ببینید رایه به نوعی فقط به نوعی اپلیکیشن و سرویس دقیقاً خدمات داده محور هستش و هدفش هم به نوعی تمرکزش رو نقشه استفاده است. ما رایه داریم سرویس رو به شهروندان عزیز عرضه می‌کنیم، نه اینکه داده خام عرضه بشه. داده‌های خام به نوعی یا اون داده عمومی هستن که توی تهران دقیقاً قابل عرضه هستن، یا باز خدمات به نوعی بی تو بی هستش که ما به شهروند به کسب و کارها و استارتاپ‌ها می‌دیم توی دقیقاً سایت API داده. ولی خود رایه به طور مشخص یه سرویس دقیقاً نقشه هستش و اطلاعات مکانی رو در واقع اون خدمات رایه دقیقاً در
بله. پس ما انتظار داریم که ایشالله در راستای حرکت به سمت شفافیت و باز بودن اطلاعات حداقل بخش بیشتری از این اطلاعات در دسترس عموم قرار
بگیره. حتما خیلی خوب. ما چند اخیرا ما چند مباحثه رو داشتیم با تیمای استارتاپی و هر شرکت استارتاپی یا شرکت های نوآوری که دقیقا نیاز داشتن به این داده های مکانی، ما مذاکرات خوب رو شروع کردیم و دقیقا در حال تعامل هستیم با اونا که بتونن در مورد خدمات اختصاصی خود اون شرکت های نوآور استارتاپ ها هم بتونن به شهروندان هم بتونن دقیقا از اون داده های بهتر شهرداری هم استفاده.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر فرهاد توکل همدانی، مدیر اجرایی مرکز تهران هوشمند، که با ما در برنامه اقتصاد مجازی همراه شدید. ممنونم ازتون و با تون خداحافظی میکنم. خب یک فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم. اگر هم شما شنوندگان نکته دید از طریق سامانه پیام‌کوتاه 30,000-3637 به دست ما برسونید. وقتتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. با برنامه اقتصاد مجازی همچنان روی موج اف ام ردیف 98 هرتز با شما هستیم. خب لحظات قبل گفتگوی ما رو شنیدید در این برنامه با آقای دکتر فرهاد توکل همدانی، مدیر اجرایی مرکز تهران هوشمند، که امیدوارم که صحبت‌های ایشون رو دقت کرده باشید. اگر هم نکته‌ای در ذهن دارید به دست ما برسونید. زمانی که در اختیارمون هست رو می‌خوایم دو دستی تقدیم مهمان برنامه آقای مهندس حامد پیشوای یزدی، کارشناس ارشد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کنیم که کلامشون رو تکمیل کنن، چون داشتن حالا فرآیندهای آنچه که مربوط به مدیریت بحران می‌شد رو اشاره می‌کردن با نگاهی که به فناوری اطلاعات و ارتباطات داریم. و خب مرحله درست آقای مهندس پیشگیری رو گفتیم، مرحله آمادگی رو هم گفتیم، زمان وقوع بحران رو هم مورد بررسی قرار دادیم. حالا اگر در این مرحله نکته‌ای مونده بفرمایید که به مرحله آخر هم برسیم.
همونطور که صحبت شد، ما مرحله ریسپانس رو یا مرحله پاسخگویی رو داشتیم در موردش صحبت می‌کردیم. توی این مرحله توی یک محیط پیچیده ما باید در حداقل زمان بهترین تصمیم بگیریم. پس سه تا نکته خیلی مهمه در این مرحله: یکی توزیع اطلاعات و ارتباطات به شکل مؤثر در حداقل زمان ممکن، تصمیم گیری بر اساس اطلاعات دقیق و درست و به موقع، یعنی اطلاعاتی که به موقع به دست عوامل تصمیم گیری در مدیریت بحران رسیده، و اقدام پایش مستمر اطلاعات در اسرع وقت برای اینکه بتونیم تصمیماتمون رو اگر لازم بود دوباره تغییر بدیم و تصمیم گیریمون رو بهینه بکنیم بر اساس اطلاعات پویایی که از محیط میگیریم. و همونطور که عرض کردم قبلا، بیشترین کاربرد فناوری اطلاعات شاید میشه گفت که تو این مرحله هست، به خاطر اینکه توزیع سریع و پردازش سریع اطلاعات و تصمیم گیری سریع بر اساس این اطلاعات درست که به موقع به دست ما رسیده، یک یک نکته کلیدی هست برای مدیریت بحران و پاسخ دادن به بحران. مرحله بعدی هم مرحله بازسازی هست که در مرحله بازسازی ما باید شرایط رو به شرایط عادی برگردونیم. افراد حالا اگر خانه هاشون رو از دست دادن، دوباره اسکانشون که اسکان موقت هست به اسکان دائمی تبدیل بشه. مشکلاتی که دارن از لحاظ سلامت قبلا به صورت کوتاه مدت حل کردیم، حالا باید به صورت ریشه حل بشه. مرحله بازسازی هم مثل مراحل قبلی نیاز به یک دیتابیس ها، نیاز به اطلاعاتی داره برای اینکه ما بتونیم تصمیم گیری درست و سیاست گذاری درست داشته باشیم.
بله.
کشورهای پیشرفته و توسعه یافته در همه این مراحل از ابزارهای مختلف به خصوص ابزارهای ICT به شکل مؤثر استفاده میکنن برای مدیریت بحران، ولی متاسفانه کشورهایی که چندان توسعه یافته نیستند از ابزارهای فناورانه به خصوص فناوری اطلاعات درست استفاده نمیکنند، یا اینکه اون مراحل ابتدایی رو درش خیلی به استفاده از فناوری اطلاعات توجه نمیکنن یا سیاست گذاری درستی انجام نمیدن، معمولا در مدیریت بحران دچار خسارتهای بیشتری میشن. و متاسفانه در کشور ما بیشتر تمرکزمون در مرحله وقوع بحران هست، اگرچه سیاستگذاری هایی هم در مرحله پیشگیری و در مرحله آمادگی قاعدتا انجام میشه، ولی تجربه نشون داده که این سیاستگذاری ها شاید به شکل مؤثر و درست اجرا نمیشن و ما آمادگی لازم رو قبل از وقوع بحران به اندازه کافی نداریم، که مثال ها شد نمونده سیل آقلا. مسئله بعدی بحث آگاهی از وضعیت هست. همونطور که قبلا هم صحبت شد، باید در شرایط بحران اطلاعات رو خیلی سریع پردازش بکنیم و بر اساس اون تصمیم بگیریم، و به همین دلیل باید از سامانه های مثل سامانه های سنجش از راه دور GIS و غیره استفاده بکنیم، یا حتی اطلاعاتی که خود افراد در شرایط بحران به ما میدن، برای اینکه بتونیم یک تصویر درست و دقیقی از وضعیت بحران داشته باشیم. و برای آگاهی از وضعیت صرفا در شرایطی که بحران اتفاق میفته ما از ابزار استفاده نمیکنیم. همونطور که گفتیم میتونیم از ابزارهای شبیه سازی قبل از وقوع بحران استفاده بکنیم برای اینکه خسارت رو یا سناریوهای محتمل رو بتونیم پیش بینی بکنیم.
بله.
بحث آموزش و استفاده از ابزارهای چند رسانه در مدیریت بحران بیشتر صحبت شد و من ازش میگذرم. اشاره شد که ارتباطات نقش خیلی مهمی در حین وقوع بحران دارن، هم از جهت اینکه عوامل مختلفی که مدیریت بحران انجام میدن با هم بتونن هماهنگ باشن و هم اطلاع رسانی بشه به افراد. کانال‌های ارتباطی که برای هشدار و انتقال اطلاعات و اشتراک گذاری اطلاعات وجود دارن خیلی سریع اگه بخوایم مرور بکنیم، رادیو و تلویزیون هست که طیف وسیع مخاطبین رو داره، بنابراین رسانه گسترده‌ای هست، ولی بدیش این هستش که ممکنه در مواقع خاموش باشه یا بعضی از مخاطبین ازش استفاده نکنن و هشدار رو نگیرن. تلفن‌های ثابت هست که اگر در واقع زیر ساخت تلفن ثابت صدمه نبینه، آسیب نبینه، میتونه به عنوان یک ابزار استفاده بشه. مکانیزم‌هایی وجود داره مثل درخت تلفنی که لیست‌های تهیه میشه که یک فرد در حین وقوع بحران به افراد مشخصی تماس بگیره و اونها هم به افراد مشخص دیگری، به شکل اینکه به صورت درختی اطلاع رسانی انجام بشه.
ولی تو سیل ایران مثل که توی غرب کشور تلفن قطع شده بود.
عرض کردم به شرط اینکه زیرساخت‌های اطلاعاتی وجود داشته باشن و بتونیم از تلفن ثابت استفاده بکنیم. و با همین فرض هم ما در واقع پیامک یا در واقع همون اسمس رو داریم که کاربرد زیادی داره و حسنش این هست که میتونیم اطلاع رسانی رو به صورت بوح برای افراد زیادی انجام بدیم، که به عنوان مثال در طوفان کاترینای 2005 در ایالات متحده از این ابزار استفاده شده و اطلاع رسانی زیادی انجام شده به جای تلفن ثابت.
من چیزی داشتم میدیدم این بود که با توجه به اینکه متاسفانه دیتابیس برخی از اپراتورها لو رفته یا فروخته شده، این قابلیت در تبلیغاتچی ها یعنی وبسایت های تبلیغی وجود داشت که حتی به یک خیابون مشخص پیامک بفرستن. ولی خب چیزی که ما دیدیم این بود که بعد از بحران، یعنی کاملا یه بخش زیادی از بحران سیل تو کشور که گذشت، ستاد مدیریت بحران به همه مردم کشور یه سری توصیه هایی رو از طریق پیامک فرستاد، صورتی که اگر کاملا حساب شده در یک محدوده مشخصی که در معرض سیل بودند پیامک های مخصوص هشدار داده شد، شاید خیلی کمک کننده.
بله.
به نظر میرسه در شرایط جاری در کشورمون ما اطلاعات یک پارچه‌ای برای تصمیم گیری در زمان مدیریت بحران نداریم و یکی از الزامات، یکی از نیازمندی‌های ما اینه که ما سامانه‌های GIS یک پارچه داشته باشیم. در حوزه سنجش از راه دور هنوز سازمان‌های زیربط نمیتونن اطلاعات کافی رو در اختیار امدادگران قرار بدن و متأسفانه اونجاهایی هم که اطلاعات رو در اختیار قرار میدن ما هنوز نمیدونیم اطلاعات رو چطور تحلیل بکنیم و پردازش بکنیم و بر اساس اون تصمیم‌گیری بکنیم. به صورت مختصر اگر بخوایم بگیم، باید سامانه‌های اطلاعاتی ما در حوزه مدیریت بحران یکپارچه بشن و از قبل بدونیم که با اطلاعاتی که در اختیار ماست چطور میتونیم به شکل بهینه تصمیم گیری بکنیم و اون اطلاعات رو تحلیل کنیم.
خیلی ممنونم از شما آقای مهندس حامد پیشباگزدی، کارشناس ارشد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، همینطور حضور ارزشمند کارشناس خوب برنامه آقای دکتر نوریخا. آقای دکتر، شما هم نکته‌ای دارید؟ حالا شاید چند ثانیه.
بله، من فکر می‌کنم که باید این مسیر رو بریم و اکتفا کردن به وضعیت موجود میتونه آسیب زا باشه.
بسیار خوب، ممنونم از شما دکتر نوریخا، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک. از همراهی خوبه شما شنوندگان هم سپاسگزارم. برای همتون آرزوی موفقیت براتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
راديو ترتيل.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راديو ترتيل هدية رسالة ملي بمشتاقان كلام وحي در ماه مبارك رمضان. بهترین تلاوت‌های ترتیل قاریان مشهور جهان و ایران در رادیو ترتیل. رادیو ترتیل موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن‌های همراه، پایگاه‌های اطلاع رسانی رادیو قرآن و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. همچنین علاقمندان می توانند از طریق گیرنده های دیجیتال همزمان با شنیدن آیات الهی در رادیو نمای ترتیل با دیدن صفحات نورانی قرآن کریم بهره مند گردند.
رمضان 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 یا حبیب رمضان رمضان لیتک
شبکه رادیویی ترتیل.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
شب شب من زبی نبایی نبای مرده سهر نیاید از این شبستان ز سر مهری فروغ صبحی به در نیاید.
شب این شب من زبی نبایی نبای مرغ سهر نیاید از این شبستان ز سر مهری فروغ صبحی دگر نیاید. چه شد که خورشید به ظرف شانی ز بام گردون دگر نیاید. چه شد که دیگر به نقره پاشی به دامن شب قمر نیاید. چون ای دل من به شور بختی گهی به گریم گهی به نالم که روز شادی دگر نبیند که شام مهنت به سر نیاید. علی را به تیغ بیداد درون محراب به خون کشیدم که نغمه او به ذکر یارب به گوش جان ها دگر نیاید سزد زمین را دگر نجنبد سزد زمان را دگر نپاید صفا بمیرد وفا نماند سحر نیاید سحر نیاید
اخبار بورس از رادیو اقتصاد.
به نام خدا، مهدی حاجی‌وند هستم، کارشناس بازار سرمایه. با آخرین آمار اطلاعات مربوط به معاملات امروز تالار شیشه‌ای در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد هستم. شاخص بورس امروز حرکت خودش رو به روندی منفی آغاز کرد، 854 واحد افت کرد و در ارتفاع 214314 واحد قرار گرفت که شرکت‌های پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران بیشترین اثر منفی رو بر اون داشتن و شرکت‌های ارتباطات سیار ایران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پتروشیمی فجر بیشترین اثر مثبت رو بر شاخص داشتن و مانع ریزش بیشتر شاخص شدن. شرکت‌های بانک تجارت، بانک ملت، سایپا، ایران خودرو، سرمایه‌گذاری خارجی و همراه شرکت‌های فارس خودرو، سیمان تهران هم امروز پربیننده‌ترین نمادهای معاملات بورس اوراق بهادار رو تشکیل دادن. شاخص‌های اصلی بازار هم امروز تقریبا روند متعادلی رو در پیش گرفتند، طوری که شاخص کل هموزن 112 واحد، قیمت هموزن 216 واحد و شاخص بازار دوم 952 واحد رشد رو به سبب سوزن و در مقابل شاخص‌های آزاد شناور با 1445 و شاخص بازار اول با 1197 واحد مفت روبرو شدن. در خصوص افزایش قیمت هم در بورس اوراق بهادار باید بگیم که شرکت های شهد ایران، داروسازی اوتیر، معادن منگنز ایران و لابراتوار داروسازی دکتر عدیدی و همراه دیزین خودرو قدیم بیشترین رشد قیمت رو امروز نصیب سهامداران خودشون کردن و بورس کالای ایران، تولیدکنندگان بورس کالای ایران، توسعه معدنی و صنعتی سوانور و همراه بیمه دانا و پست‌بانک ایران هم امروز از جمله نمادهای معاملاتی بودن که بیشترین افزایش قیمت رو در سبد سهامدارانشون رقم زدن. در مجموع در بورس اوراق بهادار امروز 2,400,000,000 سهم تقدم به ارزش 821,000,000,000 در 228,000 نوبت توسط معامله‌گران دست به دست و جابجا شده و نگاهی هم به معاملات فرابورس ایران نشون میده که در این بازار هم امروز شاخص فرابورس تقریبا بدون نوسان بود و در ارتفاع 2671 واحد قرار گرفت که شرکت‌های تولید نیروی برق دماوند، پتروشیمی زاگرس و ذوب‌آهن اصفهان بیشترین اثر منفی رو بر اون داشتن و شرکت‌های هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، پتروشیمی مارون و فولاد هرمزگان جنوب هم امروز بیشترین اثر مثبت رو بر شاخص فرابورس از خودشون به جای گذاشتن. شرکت‌های ذوب‌آهن اصفهان، گروه صنایع کاغذ فارس، سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان به همراه گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و پتروشیمی زاگرس هم امروز سپرگیننده‌ترین نمادهای معاملاتی فرابورس رو تشکیل دادن. شرکت‌های توسعه حمل و نقل ریلی پارس، افرانت، سیمان لار سبزگذار و همراه تولید برق اصلی مصنوع امروز بیشترین رشد قیمت رو در فرابورس ایران تجربه کردن و انواع اوراق تسهیلات مسکن و همراه شرکت‌های صنایع بهداشتی سایان نفت ایران و بیشترین کاهش قیمت رو امروز در فرابورس ایران رقم زدن و در این بازار هم امروز در مجموع 1,151,000,000 ورقه به ارزش 589,000,000 تومان در 142,000 نوبت توسط معامله‌گران دست به دست جابجا شد تا اولین روز هفته رو بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران اون با روند متعادلی پشت سر بگذارن و منتظر خبرهای متفاوتی باشن تا طی روزهای آینده مسیر سرمایه‌گذاری خودش رو تعیین کنه. از اینکه با من همراه بودید ممنون و سپاسگزارم و خدا نگهدار.